بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد و على آله الاطیبین سیما بقیت الله في الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، اوصیكم و نفسی بتقوى الله و ملازمه امره و مجانبه نهیه. روز عزیز و شریف جمعه است و به دلیل شرایط کرونایی همچنان نماز بزرگ عبادی و اجتماعی و سیاسی برگزار نمی شود و از این طریق عرض ادب و ارادت داریم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز و آرزوی توفیق و سلامت دارم برای همه شما و آرزوی مغفرت واسعه برای درگذشتگان و شهدا و همه ذوی الحقوق ما که از دنیا رفتند و بر اساس سنت دیرین و پایدار در روز جمعه باید یکدیگر را به تقوای الهی توصیه کنیم و توصیه به تقوا را مهم بشماریم. این توصیه به تقوا به عنوان یک عنصر مهم در خطابه ها و خطبه های نماز جمعه در روز جمعه مقوله بسیار مهم و راهبردی و اساسی به شمار می آید و نباید گوینده و شنونده آن را یک امر سوری و تشریفاتی تلقی کنیم. هم کسی که لب توصیه تقوا می گشاید مسئولیت سنگینی دارد، هم کسانی که می شنوند و تقوا را باید در تمام زندگی در همه قلمروها در همه ساحتها هم بفهمیم و بشناسیم هم به کار بگیریم و به کار بندیم. تقوای الهی سپر استوار آدمی است در برابر هجوم شیطان و وسوسه های نفسانی. ما در معرض هزار خطر هستیم، هجمه ها و حمله های شیطانی از درون و برون همواره ما را تهدید می کند. همه ما هم در معرض این تهدید هستیم. وسوسه های دنیوی، مالی و شهوانی و هجوم های شیطان به روح و جان ما مستمر و دائمی است و باید به همین دلیل هماره متذکر باشیم، همواره خیشتن را به مراقبت، مواظبت، محاسبت و نگهداری خیش بیندیشیم و آن را غفلت نکنیم. هم این که یک دیگر را به تقوای الهی سفارش بکنیم. امیدواریم که خداوند دریچه های حکمت و معرفت و خشیت و خداترسی و خیشتنداری و تقوا را به روی ما بگشاید و ما را از همه وسوسه ها و مهلکه ها و دام ها مسون دارد. در نوبت های پیشین عزم کردیم که ما در برابر خداوند، در برابر پیامبر، در برابر ائمه هدا، در برابر اولیای الهی فاطمه زهرا سلام الله علیها وظایفی داریم. اولین وظیفه و تکلیف ما به عنوان یک وظیفه عقلی و دینی معرفت الله بود، معرفت النبی، معرفت الامام و معرفت الولی بود. این شناخت سنگ بنای سازمان شخصیت درست و صحیح ماست. ما همه موظفیم که پایه‌های معرفتمان را نسبت به خدا و برگزیدگان خدا و اولیای الهی درست به دست بیاریم، این معرفت را پایه‌ریزی بکنیم و شناخت را مبدأ همه تحولات باید به شمار آورد. دومین وظیفه عشق و علاقه و مودت و محبت و دوستی نسبت به اولیای الهی بود که در جلسه ها و نوبت های قبل هم از آن سخن گفتیم. عرض کردیم که مقوله محبت و علاقه و دوستی و عشق در ساختار شخصیت انسان بسیار مهمه. بخش عمده ای از شخصیت ما در چارچوب و در زنجیره علاقه های ما و رشته های محبت ما شکل میگیره. این محبت ها و رشته های علاقه هست که ما را به این سمت و آن سمت، این سو و آن سو میبرد. اگر ما در مدار یک عشق درست، یک علاقه درست قرار گرفتیم، سامانه شخصیت ما بر اساس اون شکل میگیره. اگر هم در یک مدار عشق باطل قرار گرفتیم، حتما در مسیر ناسوابی حرکت خواهیم کرد. عشقها و علاقه های انسان به دو گروه اصلی تقسیم میشه. عشقهای و علاقه ها و محبت های درست و صحیح و سازنده و محبت ها و عشقهای مخرب و ویرانگر. عشق و محبت درست و اصیل و پایدار اون عشق و محبتی است که به خداوند منتهی بشه. چرا؟ برای اینکه حقیقت هستی در خدا تجسم پیدا کرده. خدا مبدأ همه زیبایی ها و کمالات و شکوه و عظمت در عالمه. اگر کسی درست این معرفت را پیدا کرد، اون وقت در دل کانونی از عشق و محبت به خدا شکل میگیره. بقیه محبت ها و عشق ها و علاقه های ما اگر در مدار این کانون خدا بود، در شعاع اون بود، در دامنه اون محبت الهی بود، این میشه ارزشمند و پایدار و نجات بخش و آزادی تاز و رهایی بخش. بنابراین محبت حقیقی، محبت درست، اونیست که محور آن خدا باشه. چرا؟ برای اینکه خدا مبدأ همه کمالات و ارزش‌ها و فضیلت هاست. و اگر محبتی از خدا فاصله گرفت، در نقطه مقابل خدا قرار گرفت، این میشه اون محبت دنیایی و محبت ناسواب و ویرانگر. عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. اون عشق اصیل و صحیح عشق خدایی است، معطوف به خدا و انبیای الهی و پیشوایان معصوم و اولیای الهی. بعد هم در دامنه اون علاقه و محبت به مؤمنان و به هر چیزی که رنگ خدایی داره. تا اونجا که شعاع خدا و رنگ الهی و صبغت الله دامنه داشته باشد، محبت درست اونجا هم هست. کانون محبت خداست، پس از آن پیامبر و پیشوایان معصوم است، بعد هم علاقه هایی که در این مسیر قرار داره، این میشه عشق درست. این عشق و محبت درست پایداره، اصیله، ماندگاره، نجات بخش است، حیات آفرینه، نشاط آفرینه، هدایتگره، این محبت های راستین. اما ما محبت های دروغین هم داریم که میاد دنبال هوای نفس، دنبال مال، ثروت اندوزی، مقام دوستی، جاه طلبی، شهوت رانی و این جلوه های دنیایی که از خدا جدا شده، فرمانهای خدا رو کنار گذاشته و تمام قلب شده یک عشق مجازی، یک عشق رهزن، علاقه های که انسان را به دام می اندازه. قلب را قلب نامیدن چون فوق العاده در تغییر و تحوله. یک لحظه ما غافل بشیم میبینیم به جای این که در شعاع اون محبت درست حرکت بکنیم، افتادیم در ورطه محبت‌های دروغین، محبت‌های ناپایدار، علاقه‌هایی که با یک نگاهی آمده است ولی در عمق چیزی نداره، با یک نگاه، با یک شهوت، با یک خواسته‌های زودگذر ناپایدار قلب را به سمت خود می‌کشه ولی ناپایداره. در جوانی یکی از مهمترین هنرهای جوان این است که این عاطفه دوستی و محبت خودش را مدیریت بکنه. من اینجا باید تأکید بکنم که این عالم درون انسان یک عالم پیچیده است. یکی از پیچیدگی‌های اون همین علاقه‌ها و محبت‌های ماست. گمان نکنیم که علاقه‌ها و محبت‌های ما، دوستی و دشمنی، یک امور غیر اختیاری است که ما منفعل هستیم و ناخودآگاه پیدا میشه. نه، علاقه های درونی ما، محبت و مودت و عشق های ما، ابتدا که نگاه میکنیم فکر میکنیم ما در معرض یک طوفانی قرار گرفتیم، امواجی وزید، بادی آمد و قلب ما را به این سمت و اون سمت برد و گویا غیر اختیاری است. اما علمای اخلاق فرمودن، بزرگان فرموده اند که نه، اینها اختیاری است. یعنی ما می توانیم عالم درون خودمون را، باورها، علاقه ها، رغبت ها، دوستی ها، مهر و محبت و نفرت و کینه های خودمون را مدیریت بکنیم. اتفاقا هنر آدمای بزرگ اینه. ما دو نوع مدیریت داریم، یک مدیریت شکلی و ظاهری رفتارهای بیرونی داریم، مدیر یک سازمانی است، مدیر یک بخشی است، مدیر یک کاری است، کارها رو تنظیم میکنه و میبره جلو. این مدیریت ها که تو علم مدیریت ازش بحث میشه ارزش داره، لازمه، دانشی است، فن است، مهارت بسیار مهمه. اما قرآن و روایات و وحی ما را به یک مدیریت فراتر از این دعوت کرده. اون مدیریت چیست؟ مدیریت خیشتنه. اون هم در مدیریت خود، نه مدیریت فقط رفتارها و کردارهای ظاهری، نه مدیریت اون جهان درون ما، عالم فکر و فهم و قلب و عواطف و احساسات ماست. عزیزان، اون عالم را هم میشود مدیریت کرد. این میشه مدیریت فرامادی، مدیریت انسانی، مدیریت جهان درون که جهان پیچیده و بسیار حساسی است. باید ما هنر این مدیریت درون رو پیدا بکنیم. یک ضلع این مدیریت درون عشق و محبت و کینه و نفرت است. حل دین الا الحب علاقه ها و رغبت های خود رو مدیریت بکنیم، به خصوص در دوره جوانی. این رشته های دوستی و محبت میتواند اسیر شهوت‌های گوناگون بشه. به یک معنا در سال‌های بالاتر آدم بیشتر اسیر یک شهوت‌های دیگر میشه، شهوت مال، شهوت مقام، شهوت جنسی. اینا انواع شهوت‌های دنیایی است، اینا رو باید مدیریت کرد. راه مدیریت همه اینها اینه که ما اون محبت اصلی رو پیدا بکنیم، تمام وجودمون رو ببریم معطوف اون بکنیم. این محبت الهی میشه کانون محبت، دامنه او میشه محبت انبیا و اولیا و ائمه هدا، بعد پاکان، نیکان، خوبان و صالحان میشن در پرتو اون همه محبوب. محبت ها با ادبیات فقهی اخلاقی بخوایم بگیم چند قسمت، سه قسم کلیست. بعضی محبت هاست که شایسته و پسندیده و زیبا و ممدوح، این همون محبت خدا و اون چی که در دائره اون قرار میگیره، محبت پیامبر، ائمه، خوبان، صالحان، نیکان، محبت افرادی که دستگیر ما هستن، با خدا ارتباط دارن. یک محبتی هم داریم در نقطه مقابل، محبت‌های مذموم و ناپسند، این محبت شیطانه. محبت این زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره والذهب والفضه است. اینا رشته محبت هایی است که اگر منهای خدا شد همه مذمومه و رهزنه. البته یک محبت های نوع سوم هم داریم، محبت های آزاد مجاز، محبت هایی است که به شکل طبیعی در قالب مشروع کسی اون رو اعمال میکنه، ولی در مسیر اون محبت خدا هم نیست، اما در مقابل هم نیست. ما باید تلاش بکنیم اولا از محبت های مذموم رها بشیم، ثانیا تلاش بکنیم بیاییم در شعای اون علاقه های ایمانی و دینی حرکت بکنیم. محبت ائمه و اولیای الهی این نوعه. اگر کسی عشق های مذموم رو طی کرد، میشه همونی که عشق های بی حاصل، ناپایدار، رهزن، و گفت که عشق آن زنده گزین کو در روان و در بصر، هر دمی باشد ز غنچه تازه تر. عشق حقیقی همیشه تازه است، هیچ وقت انسان را ناامید و پژمرده نمی کنه. اما عشقهای مجازی عشقهایی است که انسان را ناامید میکنه، ناپایداره. امیدواریم خداوند به ما توفیق تقویت و تعمیق محبتهای درست، عشقهای صحیح عنایت بکنه، علاقه به اون امور انسانی، ارزشهای متعالی و مسائل حقیقی که محور اون خدا، پیامبر و ائمه هدا هستند. من در اینجا به چند نکته هم که با مسائل روز و مناسبت های ارتباط داره عرض بکنم. به تازگی ما از میلاد حضرت زینب کبرا سلام الله علیها عبور کردیم و روز پرستار را پشت سر گذاشتیم. مجدداً هم باید تبریک و تهنیت عرض کرد، هم از همه عزیزان پرستار و سایر کادر درمان و پزشکی و بهداشت که در این قریب یک سال گذشته در یک شرایط بسیار حساس، دشوار، شکننده بودند و از کورانهای سخت و چند موج سنگین کرونا ما عبور کردیم و این عزیزان در متن معرکه و در صف مقدم یار و همراه و پرستار و نگهبان و التیام بخش دوش سختی های مریضان و مبتلایان بودند. باید از این جامعه عزیز پرستاری و پزشکی و سلامت و بهداشت درمان تشکر بکنیم و امیدواریم که خداوند به همه اونا اجر و پاداش نیک عنایت بکنه. و البته باید هم ما و مردم قدردان این خدمات و زحمات باشیم، هم انشاءالله دولت مردان و مسئولان مسائل پزشکی و بهداشت و درمان را و پرستاری را در اولویت برنامه ها قرار بدن. در برنامه هفتم، در برنامه 1400 انشاءالله گره گشایی از مسائلی که در این زمینه است در اولویت باشه انشاءالله. موضوع دیگر هفته سواد آموزی است. ما 41 سال از صدور فرمان امام در پای ریزی نهاد سواد آموزی را پشت سر میگذاریم. هفته دی ماه 58 امام فرمان نهضت سواد آموزی را دادن و با اون ما شاهد یک فصل نو در سواد آموزی و کاهش بیسوادی در کشور بودیم. من چند عدد و رقم رو اینجا خدمتون یادآوری میکنم. ما قبل از انقلاب ضریب باسوادیمون پایین 50% بوده، 49% بوده، و الان ضریب باسوادی در سن 10 تا 50 و 49 سال 96%. خب ما تقریبا باسوادی در کشور به 2 برابر ارتقا پیدا کرده. این باسوادی در خانم ها تقریبا 3 برابره، در روستاها تقریبا 3 تا 4 برابره، و عدالت جنسیتی در سواد و عدالت منطقه‌ای و روستا و شهری در سواد آموزی در پرتو اینها محقق شده. هم عدد با سواد افزایش پیدا کرده، هم نسبت بالا رفته، هم عدالت جنسیتی و منطقه‌ای در سراسر کشور تأمین شده. حتی این با سوادی نسبت به اتباع کشورهای دیگه که در ایران بودن تسری پیدا کرده. خب این برکات کار بوده که باید از همه کسانی که در آن سهیم بودن تشکر کرد. و البته ما در قم از اون میانگین باسوادی کشور بالاتریم، بالای 97% ضریب باسوادی در قم. اما اونچه که علاوه بر این گرامی داشت این مناسبت و شکر و سپاس به پیشگاه خداوند و تشکر از همه دستندرکاران به خاطر اینکه در 40 سال ما در این شاخص رشد و توسعه گام‌های بزرگی برداشتیم، دنیا هم این تحول بزرگ باسوادی رو از ایران قبول داره و ما جزو کشورهای پیشرفته در این باسوادی هستیم. ضمن این تقدیر و تشکر باید تأکید کرد همچنان ما 2-3 میلیون در همون فاصله 10 تا 50 سال، 49 سال بی سواد داریم. این باید معالجه بشه. خود مردم باید همکاری بکنن در اینکه این درصد باقی مانده هم حل بشه. ثانیاً پوشش سواد و مدارس ما خب پوشش قوی است. این پوشش باید کامل باشه که دیگه ما بعد از این بی سواد در این چرخه آموزش و پرورشمون پیدا نشه و این چرخه کامل همه را پوشش بده. و علاوه بر این خب اقداماتی که تو این 1 سال انجام شده برای اینکه هم در آموزش و پرورش هم در نهضت سواد آموزی که از فضای مجازی برای محو بیسوادی و اجرای برنامه‌های آموزشی بهره گیری شده، این هم باید همچنان ادامه پیدا بکنه. و البته تثبیت باسوادی و ارتقاء باسوادی هم مهمه که ما سواد رو دائم باید برای همه بالا ببریم، چه در امور علمی و فنی و مهارتی به خصوص مهارت‌ها و هم در امور اخلاقی و دینی. ما نیاز به ارتقاء مستمر آگاهی‌ها و معرفتمون داریم که همه باید توجه بکنیم ان شاء الله. میلاد حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه را به همه بشریت، به همه موحدان عالم، به هموطنان مسیحیمون و به همه مسلمانان تبریک میگیم. امیدواریم که پیام راستین و جامع حضرت عیسی مسیح مورد توجه همه بشریت بشه. ما معتقدیم بر اساس آموزه‌های قرآنی و دینیمون که ادیان همه یک پیکره اند، یک حقیقت یان اون خط شده و امیدواریم که اون تعالیم جامع مسیح حضرت عیسی مسیح علی نبیل ایمنی در برابر زلزله و حوادث و بلایای طبیعی داریم که باید توجه بشه. قصه کرونا نشان داد که هر چقدر آماده باشیم میتوانیم در مقابل بلاها و سختیها مقاومت بکنیم. این مقاومت یه بخشش مسائل روحی و روانی است که به حمدالله در جامعه ما نسبتاً خوبه. در کرونا هم نشان دادیم که یک تاب‌آوری و مقاومت معنوی وجود داره، قابل ارتقا هست. اما یه بخش هم برمیگرده برنامه ریزی ها و زیرساخت ها. یه شهر، یه جامعه ای که زیرساخت معماری و نظام مهندسی اون قوی باشه، در یک زلزله تلفات و خسارت ها به حد اقل میرسه و اگر نباشه ممکنه چند برابر ما تلفات و خسارت بدیم. ولذا واقعا وظیفه نظام مهندسی هست، وظیفه دستگاه‌های مسئوله، وظیفه خود ما همه این است که استانداردهای لازم برای مقاومت در برابر زلزله و سایر بلایا ایجاد بکنیم. سیل، زلزله در همین سالها خیلی خسارت بار آورد. هر چقدر آمادگی باشه ما میتوانیم کمتر خسارت ببینیم و تلفات بدیم. این وظیفه شرعی است که به ضوابط، معیارها و استانداردها در ساخت و ساز، در شهرسازی، در معماری، در مسائل مختلف اهتمام بورزیم تا از سیل و زلزله مردم مسئول باشند. همانطور که در زیر ساختهای بهداشت و درمان باید سرمایه گذاری بکنیم تا خسارت و تلفات ما در حوادثی که پیش میاد کمتر بشه. و همینطور در آستانه دو فاطمیه بزرگ هستیم. شهادت حضرت زهرا را تسلیت و تعزیت عرض میکنم. حضرت زهرا سلام الله علیها یک جلوه و شکوه معنوی و الهی دارن که محبت ایشان در قلوب همه ما هست. همه مسلمانان علاقه‌مندن، ارادت دارن و ما به عنوان پیروان اهل بیت ارادت ویژه‌ای داریم. امیدواریم که در فاطمیه اون عشق و محبت و اراده و علاقه ما تجلی پیدا بکنه با رعایت همه ضوابط و شیوه نامه های بهداشتی و درمانی و تدابیر لازم برای این جلوه‌گری این محبت و علاقه انشاءالله اندیشیده بشه، مردم با رعایت اونها به اون مسئله توجه کنن. در پایان دهه بصیرت را که هم یادآور اون بیداری ملت ما در حوادث 88 و اون فتنه بود و ورود مردم در خاموش کردن اون فتنه‌ای که امنیت ما رو تهدید میکرد باید به یاد بیاریم، و همینطور بیداری و آگاهی مردم عزیز ما به ویژه مردم شریف قم در این وقایع و حوادث گوناگون هست که باید اون رو گرامی بداریم. و سالگرد حاج قاسم سلیمانی، دهه بصیرت یک دهه مهمی است و 19 دی برای ما مردم قم یک روز ماندگار و تاریخی است. امیدواریم که گرچه اون شکل حضوری نمیتونیم خدمت مقام معظم رهبری مشرف بشیم، به گونه ای تدبیر بشه که در شکل مجازی مردم قم و همه ملت ایران از سخنان ایشون در 19 دی بهره مند بشن. این تقاضا وجود داره و در حال پیگیری است. امیدواریم که در 19 دی ما از ارتباط با مستمر سالانه‌ای که با مقام معظم رهبری داشتیم باز هم بهره مند بشیم، ولو در قالب مجازی. برای همه شما آرزوی عزت و سلامت و توفیق دارم. درود می‌فرستیم به ارواح پاک شهیدانمون، شهیدان دفاع و مدافع حرم، شهیدان بین الملل و مقاومت اسلامی، شهید حاج قاسم سلیمانی، شهدای علم و دانشمون، شهدای حوزه و دانشگاه و شهید فخری زاده. و طلب علو به درجات داریم برای اموات در گذشتگان، در گذشتگان از همه جمع و شما و علما و مراجع در گذشته، مرحوم آیت الله یزدی رضوان الله تعالی علیه، و علو به درجات امام عزیزمون را از خداوند خواهانیم. امیدواریم در این روز جمعه همه ما موفق به توبه، انابه، دعا، نیایش، عمل به وظایفمون بشویم و عرض ارادتمون را به پیشگاه حضرت ولی عصر ارواحنا فدا داشته باشیم. روز جمعه عید معنوی و الهی است و همه باید از برکات اون متنعم بشویم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.